أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عطا را از لحاظ فاعل تقسیم فرمودن به اینکه یا ذاتی است یا اسمی، از لحاظ قابلم تقسیم فرمودن که یا مسبوق سؤال است یا مسبوق سؤال نیست. سؤال را هم تقسیم فرمودن به اینکه یا لفظی است یا حالی است یا استعدادی. سؤال لفظی را هم تقسیم فرمودن به اینکه یا معین است یا غیر معین. درباره بعضی از مسائل مربوط به سؤال دارند بحث میکنند. اون چی که در متن آمده است این است که سؤال سه قسم است: یک قسم برای استعجال است، یک قسم برای احتمال و امکان است، یک قسم برای امتثال. بیان ذالک این است که سائل که چیزی را سؤال می کند یا برای آن است که طبعا عجول است و هنوز فرصت اون مطلب نرسیده است، از خدای سبحان درخواست میکنند، مثل اینکه قالب ادعیه و اسئله این چنین است، یا برای استعجال طبیعی نیست، روی احتمال دینی است، چون از شواهد دینی معلوم شد که بعضی از امور مشروط به سؤال است، تا سؤال نشود خدای سبحان عطا نمی کند. بعضی از امور مشروط به سؤال نیست، جزء منت‌ها و نعمت‌های ابتدایی است. و چون این شخص سائل احتمال می‌دهد که فلون عطای مخصوص مشروط به سؤال باشد، لذا می‌پرسد، سؤال می‌کند. در نتیجه این سؤال برای احتمال و برای امکان است. یعنی شخص میگوید شاید رسیدن اون کمال مشروط به سؤال باشد، من این شرط رو تحصیل کنم. قسم سوم آن است که شخص نه استعجال طبیعی دارد و نه احتمال اینکه رسیدن به اون مطلوب مشروط به سؤال باشد، بلکه برای امتثال امر خداست که خدای سبحانه فرمود اونی استجب لکم، چون فرمود ادعونی استجب لکم، او دعا میکند و سؤال میکند، وگرنه مهمی برای او در جهان دنیا یا آخرت غیر از لقای ذات اقدس اله نیست. اگر او چیزی را سؤال میکند، برای اینکه خدا دستور داد که دعا کنید و سؤال کنید، وگرنه او خواسته جز لقاء الله ندارد. بنابراین سؤال یا برای استعجال طبیعی است، یا برای احتمال است، یا برای امتثال. درباره هر کدام از اینها توضیح میدهند. اما سؤال استعجالی برای آن است که انسان طبعا عجول آفریده شد. خدای سبحان که خالق انسان است، فمود خلق الانسان من عجل، یا وکان الانسان عجولا، چون شتاب زده است قبل از رسیدن به مقصد سعی میکند خود را به مقصود برساند، لذا در بسیاری از امور دعا میکند و در حالی که وقت اون مطلوب نرسیده است. اینها برای استعجال طبیعی است. اما احتمال دینیش برای آن است که چون خدای سبحان فرمود هر کی سوال بکند جواب میشنود، سواء للسائلین، نعمت‌های الهی همواره آماده است، برای هر کس سوال بکند یکسان است، و اگر کسی سوال نکرد خب بهره‌ای نمی‌برد. از این جهت این شخص می‌کوشد که سوال بکند و البته نمی‌داند که در چه وقتی اون مسئول آن حاصل می‌شود و در چه وقتی حاصل نمی‌شود. همین احتمال او را وادار به سوال می‌کند. و البته استعداد سوال در او هست و اگر استعداد سوال نمی بود سوال نمی کرد. رسیدن به این مطلب که چه شخصی در چه حالتی استعداد دریافت چه فیض را دارد، این کار آسان نیست. این از دشوارترین علوم الهی است. قضا و قدر شناسی از دشوارترین و قامزترین علوم الهی است که برای انسان روشن بشود چه شخصی در چه حالتی استعداد دریافت چه فیض را دارد. ولی اونها که اهل حضور و مراقبتن می توانند به قبول و استعداد راه یابند، یعنی اگر فیضی نصیبشون شد بفهمند که استعداد دریافت این بود که قبول کردن، یا بفهمند چون استعداد دارن قبول نصیبشون شده است. فرق استعداد و قبول همون فرقی است که بین سبب و مسبب هست. اگر موجود مستعد بود اون کمال را میپذیرد و اگر مستعد نبود اون کمال را نمیپذیرد. پس استعداد به منزله سبب هست و قبول به منزله مسبب. اگر از قبول پی به استعداد برد میشود نظیر برهان اینی، و اگر از استعداد پی به قبول برد میشود نظیر برهان لمی. ادهی وقتی فیض خدا سبحان به اینها رسید در این زمینه فکر نمی کنن که این قبول من محصول استعداد قبلی است یا اون استعداد قبلی زمینه این قبول بعدی است و مانند آن. برای اونها بی تفاوت است، این مسائل مطرح نیست. ولی اونها که اهل حضور و مراقبتن می دانن هر قبولی مشروط به استعداد هست و هر استعداد زمینه قبول را فراهم می کند. بنابراین سؤال اول قسم سؤال استعجالی است و سؤال دوم سؤال احتمالی، و این احتمال به نحو علم اجمالی است. تفصیلش مقدور اوحدی از انسان هاست، مقدور هر فردی نیست که بفهمد در فلون وقت معین استعداد دریافت فلون مطلب را دارد. اونگاه می پردازن به سؤالی که مربوط به امتثال باشد. این خلاصه فرمایش ماتن و شاره. اما اون چی که باید عرض کرد این است که همون طوری که عطای الهی دو قسم است، سؤال ها هم دو قسم است. یک عطای عام است که خدای سبحان هیچ موجودی را بی فیض نمی گذارد که ربنا الذی اعطا کل ذی خلق خلقه، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. در برابر این سوال عطای عمومی، سوال عمومی هم مطرح است. سوال عمومی با پاسخ عمومی طرح می شود. در سوره مبارکه الرحمن فرمود یسأله من فی السماوات و من فی الارض کل یوم هو فی شأن. چون هر موجود ممکن و فقیر ذاتاً سائل هست، پس سوال از هیچ موجود فقیری در حد استعداد جدا نخواهد شد. پس از طرف ممکنات سؤال دائمی و هر لحظه است، و از طرف خدای سبحان پاسخ به افاضه هر لحظه. یسأله من فی السماوات و من فی الارض کل یوم هو فی شأن، که این صدر و ذیل آیه ناظر به سؤال و جواب است. صدرش ناظر به سؤال عمومی است که یسأله من فی السماوات و من فی الارض، زیلش ناظر به جواب عمومیست کل یومن هو فی شأن. کل یوم یعنی کل ظهور. در هر ظهور خدای سبحان شأن جدید دارد، برای آن است که در هر لحظه سؤال تازی از طرف ممکنات مطرح است. چه در حدوث چه در بقا نیاز دارن به اصل هستی و به کمالات هستی. پس سؤال هر لحظه است، سؤال هر لحظه پاسخ هر لحظه می طلبد. این صدر و ذیل یک آیه ناظر به سؤال دائمی است و جواب دائمی. یسأله من فی السماوات و من فی الارض، این ناظر به سؤال هر موجود در هر لحظه. کل یوم هو فی شأن که ذیل آیه است، ناظر به جواب عمومی است در هر لحظه برای هر موجود. در این جهت اختصاصی به گروه خاص و امثال ذالک ندارد، چون اصولا نیاز بدون سؤال نخواهد. مطلب بعدی آن است که همونطوری که عطا عام است و سؤال هم عام، یک عطای خاصی هم خدای سبحان دارد و یه سؤال مخصوصی می طلبد. اون عطای مخصوص که سؤال مخصوص می طلبد، اون را فرمود واسأل الله من فضله، خودش دستور سؤال داد، فرمود بخواهید. تنها از باب ادعونی استجب لکم نیست تا انسان بگوید، به این که بعضی هستن که دعایشون فقط برای امتثال است، چون خدا فرمود بخوانید اینها میخوانند، وگرنه مطلوبی و مطلبی در سؤال اونها نهفته نیست. این چنین نیست، بلکه در هر سؤالی مطلوبی و مطلوبی نهفته است، منتها مطالب فرق میکند. برای بعضی ها همون رزق و روزی مطرح است، بعضی ها حسنه دنیا و آخرت مطرح است، بعضی ها اصلا ذکر و وردشون چه در ماه رمضان چه در غیر ماه رمضان این دعای سحر هست، برای اسماء الهی را میطلبند. حالا این گرچه در سحرهای ماه رمضان وارد شده است، اما به عنوان رجا، به عنوان یک نیایش خاص در اوقات مخصوص میشود ازش استفاده کرد. این اسماء حسنا را طلب میکند. این که فهمود واسأل الله من فضله، دعوت کرده است و امر کرده است که از فضل الهی مسئلت کنید. فضل الهی در دعای سحر به خوبی روشن شده است. اسمای الهی را می طلبد، کمال او را می طلبد، جمال او را می طلبد، علم و قدرت او را می طلبد و مانند. و اگر کسی هم اهل دنیا و اهل آخرت نبود و فوق دنیا و آخرت می اندیشید، اون دعای شعبانیه را می خواند و این اسماء الحسنا را می طلبد و مانند آن. پس نمی شود گفت که بعضی ها دعای اونها فقط دعای امتثالی است، هدفی در این دعا نیست، چون خدا فرمود بخوانید اینا می خوانند، وگرنه مطلوبی نداره. این چه نیست، برای اینکه مطلوب ها فرق می کند. مطلوب بعضی ها کمال انقطاع است، همون را می خواهند. پس سوال به درجات عطا فرق می کند، چون عطا دو قسم است، سوال هم دو قسم خواهد بود. اون عطای عمومی سؤال عمومی را در بر دارد، اون عطای خصوصی سؤال خصوصی را مسئلت می کند و به خواص اولیاء خود دستور اختصاصی می دهد. برای اینکه در باره دعا و نیایش گاهی دستور عام است، می فهمد که ادعونی استجب لکم، و برای حرمت دعا او را عبادت نامی فهمد ادعونی استجب لکم. بعد فهمود تنها این چه این نیست که من شما را وعده دادم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل، این ذیل همون آیه است. یعنی دعا عبادت است و اگر کسی اهل دعا و نیایش نبود، این از عبادت استنکاف کرده است. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. از این مرحله محدودتر همون واسأل الله من فضله است، و از این مرحله محدودتر که به اوحدی از بندگانش دستور میدهد قل رب زدنی علماست. خب این قل رب زدنی علما در این حال که امتثال هست واقعا سوال هست، واقعا مطلوب و مطلبی در بین هست. و اگر مطالب به درجات گوناگون تقسیم شد، سوالها و دعاها هم به درجات گوناگون تقسیم میشود. و در بعضی از حالات هست که وقتی بزرگان دعا می کردن، چون عدم دعا و سنت دعا، اول تحمید خدای سبحان است، بعد صلوات بر محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین است، بعد شروع به خواسته کردن هست، اون بزرگان در اون دعا در همون مرحله اول به مقصد می رسیدن. یعنی چون مستحب است انسان اول حمد بکند، بعد صلوات بفرستد، بعد چیز طلب خواسته خود را در میون بگذارد، این بزرگان در همون اون قدم اول به مقصد میرسند. دیگران باید که قدم اول، مرحله اول را طی کنند، به مرحله ثانی برسند، مرحله ثانی طی کنند، بعد مرحله ثالث برسند، اونم مقداری از سوالهاشون دریافت کنند. ولی اوحدی از سالکان الهی در همون اون مرحله اول به مقصد میرسند. در مصباح الشریعه این هست و در کتاب شریف دعوات قطب راوندی به عنوان روایت هست. در مصباح شریع از امام صادق سلام الله علیه نقل شده است، ولی در دعوات قطب راوندی به عنوان یه اصل کلی از معصوم سلام الله علیه آمده است که یک انسان سالک وقتی شروع به نیایش به دعا می کند، همین که حمد را شروع کرده است، این لذت حمد و انس با محمود او را اونچنان جذب میکند که یادش میرود چی میخواست بخواهد. همین اول مقصد رسیده است. یه وقت از انسان یه مشکلی دارد و میخواهد دعا کند که مشکل حل بشود. برای اونها که سالکانه الالهن واقعا این چنینن، یعنی وقتی که وارد دعا شدن، همین که شروع به حمد و ثنا کردن، شروع به مناجات کردن، لذت نجوای با حق اونچنان در اینا اثر میگذارد که اصلا یادش میرود که چی میخواستن بگوین. اینا به همون مقصد اول در همون مرحله اولا به مقصد رسیدن. بنابراین اگر مطالب دستبندی بشود، ادعیه و اسئله هم دستبندی خواهد شد. ما نداریم یک دعایی که فقط دعای امتثالی باشد و چیزی در اون دعا نهفته نباشد، بلکه همه چیز میطلبند. منتها بعضی ها رزق و روزی میطلبند، بعضی دنیا میطلبند، بعضی آخرت میطلبند، بعضی محبت میطلبند. اون که میگوید من ترا خوفن منن یا شوقن الالجنه عبادت نمی کنم بلکه حبن عبادت می کنم و تلکه عبادت الاحرار، او بالاخره حریت می طلبد و محبت مسئلت می کند و دعای او همون عبادت اوست و عبادت او همون دعای اوست. بالاخره همه که نماز می خوانن و در هیچ نمازی نیست که دعا نهفته نباشد. این اهدنا الصراط المستقیم یه دعاییست که خدای سبحان به انسان آموخت. پس بنابراین همه سالکان اهل دعا هستند، منتها مطلوبها چون متفاوت است، دعاها به سوالها متفاوت. پس همه در دعا جدن طلب دارن، چیزی مسئلت می کنن، صرف امتثال نیست. خواسته او یک تعین از تعینات ذات اقدس اله است و اگر در مرحله اول او به اصل رسیده است، پس همه خواسته های او برای او فراهم خواهد بود. خواسته او مثلا شفای بیمار بود، مثلا خواسته او شفای مریض بود. او رسیده است به مقامی که از مناجات با حق لذت این برد. خب وقتی به اون مقام رسید، خودش می شود مظهر شافی، فضلن از این که دیگری به او شفا بدهد. این چون که صد آیت نود هم پیش اوست. این چنین نیست که یک چیزی جدایی به او رسیده است و اون اصل از یادش رفته. اینی که در نوع همین ادب دعا دارد که شما اگر چون چه سرگرم حمد و ثنا بودید، بیش از اون مقداری که میخواستید خدا به شما میدهد، لازم نیست که بگویید. سرش همین است. این روایاتی که در باره ادب دعا و کیفیت دعا وارد شده است این است: یا من شغله ذکری عن سؤالی اعتیته ما کان یرید. این در چند روایت آمده است. فرمود اگر کسی مشغول همون دعا ثنا و حمد باشد، نگوید به من چه بده، من میفهمم برای چی آمده است. خب او مقصود خود را گرفته به اضعاف مضاعفه. دیگری البته مثلا شفای مریض میخواست یا حل مشکل میخواست، ممکن است از این مناجات ها طرفی نبندد، فقط همون اون مسئول خود را مسئلت کند. حالا به عبارت پرید. بسم الله الرحمن الرحیم. تتمه عبارت های قبلی صفحه 98 این بود. فرمود به فی بعض نسخ لکل جزء من ذاتی، یعنی نسخه اول که خونده شد این بود که لکل جزء ذاتی ین، اما در بعض نسخ دارد لکل جزء من ذاتی. این نسخه ثانی رو تأیید میکنن. فرق نسخه ثانی با نسخه اول رو بیان میکنن. بعد میفرمان نسخه اول تصرف کسی است که به معنای کلام متن آشنایی نداشت و نسخه ثانی درست است. فی بعض نسخ لکل جزء من ذاتی، من لطیفن و کسیفن. ای که من یقولو، یعنی سؤال بدون تعیین، که من یقولو اعتینی لکل جزء من ذاتی، اعطا بکن برای هر جزئی از اجزای ذات من چیزی را که در اون چیز مصلحت من است. این را در دعا میگوید من غیر تعیینن، من غیر تعیینن للمطلوب، بدون اینکه مطلوب رو معین کند، من لطیفن و کثیفن، مطلوب را معین کند از مطالب لطیفه مثل علوم و معارف یا از مطالب کثیفه مثل ارزاق و اموال. خب در نسخه دوم با نسخه، بین نسخه دوم و نسخه اول چند فرق است. فرق اول این که در نسخه دوم تقدیم و تأخیر هست، در نسخه اول نیست. ففیه، یعنی در این نسخه تقدیم و تأخیر. چرا؟ برای این که عبارت این چینی شد که اعتنی لکل جزء من ذاتی ما فیه مصلحتی من غیر تعیینن، ولی در متن آمده است که اعتنی ما تعلم فیه مصلحتی من غیر تعیینن لکل جزء، که من غیر تعیینن لکل جزء در متن بعد است ولی در اون نسخه اول قبل خواهد بود، یعنی تقدیم تأخیر می شود. نه در نسخه اول این چین است، بنابر نسخه دوم تقدیم تأخیر باید را تقدیر کرد. این یک متفق. فرق دوم این است که بنابر نسخه دوم این لکل جزئین محلواسته است برای اعتنی، بنابر نسخه اول محلواسته است برای تعیین. و قوله لکل جزئین متعلقون به اعتنی بنابر نسخه دوم، و علال اول یعنی بنابر نسخه اول متعلقون به تعیین. خب این دو فرق. فرق سوم من غیر تعیینن بنابر نسخه دوم، معنیش نیست که من غیر تعیینن للمطلوب، بنابر نسخه اول همان است که من غیر تعیینن لکل جزئین. بنابر نسخه اول تعیین جزء نمی شود، بنابر نسخه دوم تعیین مطلوب نمی شود. خب این تموم شد. پس این سه فرق است بین نسخه دوم و نسخه اول. حالا این نسخه دوم را دارن توجیه و تصحیح میکنن. و قوله من ذاتی هو به تخفیف یا علل اضافه، یعنی ذات من، لا به تشدیدها، به تشدید یا، زیرا اگر به تشدید یا خوندیم می شود ذاتی، و ذاتی مرادف همون جنس و فصل است. لا به تشدیدها الذی هو مرادف لجزء الماهیه، ذاتی یه همون جزء ماهیت رو میگن ذاتی، ماهیت رو میگن ذات، جنس و فصل رو میگن ذاتی. الذی هو مرادف لجزء الماهیه، چرا؟ لأن الجزء از هر منه، جزء از هر از ذاتی است. ما معنای جزء رو به خوبی میفهمیم، لازم نیست که ذاتی را صفت برای جزء قرار بدیم تا به وسیله ذاتی ما جزء را بفهمیم. لأن الجزء از هر من از ذاتی این صغرا، ولا یبین الازهر بالاخفا این کبرا، پس لا یبین الجزء به ذاتی نتیجه. ما ذاتی بخوانیم یعنی جنس و فصل و این را مبین جزء قرار بدیم، این تعریف ازهر و اخفاست. وقتی ما گفتیم جزء، جزء مشخص است دیگر، اعم بود باشد، ما نمیخوایم جنس و فصل بگیم، که ما میخوایم همه رو بگیم. بله، ما در این دعا نمیخوایم بگیم جنس و فصل را خدای سبحان مثلا این فیض برسان، میخوایم بگیم تمام اجزای بدن ما را، چشم ما را، گوش ما را، قلب ما را، اعضا و جوارح ما را. و لیس المراد به ذاتی هنا جزء الماهیه. خب منظور از اشکال دیگر آن است که ما نمیخوایم بگیم خدا یا اون جزء ماهیت ما را اصلاح بکن، ما میخوایم تمام اجزای ما را، یعنی اعضا و جواره ما را، نه اینکه جنس و فصل ما را. و لیس المراد به ذاتی هنا جزء الماهیه ولل اعراض ذاتیت التي لها، چون ذاتی هم به جزء ماهیت میگن هم به عرض ذاتی میگن، میگن زوجیت ذاتی است برای عرب. در این دعاها سخن از جنس و فصل و عرض ذاتی نیست، سخن از اینی که اعضا و جوارح ما را هدایت کنه به اصلاح. و لیس المراد به ذاتی در مس جزء الماهیه ولل اعراض ذاتیت التي للماهیه. پس فقول مصنف که فرمود من ذاتی، این صفتون لکل جزئین، چون جار و مجرور وقتی در کنار نکره قرار گرفت صفت برای اون می شود، یعنی لکل جزئی که این صفت دارد از ذات من است. فمن فی قوله من ذاتی لتبعیز است، یعنی برای هر جزئی که این صفت دارد بعضی از اجزای من به شما می رود. فمن فی قوله من ذاتی لتبعیز است و فی قوله من لطیفن و کسیفن للبیان. این من اولی لکل جزئن من ذاتی، این که بنابرای نسخه دوم است، این من تبعیزی است، اون من دوم من تبیانیه. وقتی من بیان تبیین شد مبین میخواهد، مبین او یکی از دو امر است. و من و فی قوله من لطیفن و کسیفن للبیان، وقتی که برای بیان شد مبینش یکی از دو امر است. و المبینو یجوز ان یکون ما فی قوله ما فیه مصلحتی، یا این مای در یا رب اعتنی ما تعلم فیه مصلحتی، این من لطیفن و کسیفن بیان ماست یا بیان کل جزء است. اگر بیان ما شد یعنی خدایا اون لطیف و کثیفی که مصلحت من در آن است به من بده. لطیف می شود علوم و معارف، کثیف می شود ارزاق و اموال. اگر این من لطیفن و کثیفن بیان ما در ما تعلم و فی مصلحتی باشد، و اگر این من لطیفن و کثیفن بیان جزء باشد، یعنی جزء لطیف مثل قلب و روح، جزء کثیف مثل دست و پا و امثال ذلک. و المبین یجوز ان یکون ما فی قوله ما فی مصلحتی، و معناش این می شود که اعتنی لکل جزء من ذاتی ما فیه، یعنی در اون ما مصلحت من است، من لطیفن کل علوم و المعارف و الارزاق روحانیه. مثلا شعیب سلام الله علیه از نبوت به عنوان رزق کریم یاد میکند و رزقنی من هو رزقن کریم هم سر زاله. و کسیفن کل مال و الولد و الارزاق الجسمانیه. و یجوز ان یکون المبین لکل جزئین، که این من لطیفن بیان کل جز باشد، یعنی کل جزء من لطیف او کثیف، ای لکل جزء من لطیف کر روح و القلب، اون قلبی که لمن ات الله به قلب سلیم. و کثیف یعنی کل اعضاء البدن، که اعضاء البدن کما مر اولا قبلا گذشت. خب پس نسخه دو قسم شد، یا نسخه اول است لکل جزء ذاتی، یا لکل جزء من ذاتی. می فرماید به این که و ظاهر ان تشدید الیا و حذف من که نسخه اول است که ذاتی هست بدون من، لکل جزء ذاتی که با تشدید یا خونده شد و بدون من خونده شد، این تصرف است از کسی که به متن شیخ آشنایی نداشت، باید یا را مخفف خوند و من را هم ذکر کرد، گفت لکل جزء من ذاتی. و ظاهر ان نسخه اول که تشدید یاست و حذف من، این تصرف من من لا یعرف معنا کلام ماتن را. این تموم شد. برای اینکه اگر چون چه لکل جزء من ذاتی باشد، باید این چنین بگوییم، همونطور که اصلاح کردن باید بگیم اعتنی لکل جزء، این لکل جزء را مقدم بیاریم، ما فیه مصلحتی را مؤخر بیاریم. اعتنی مقدم هست، لکل جزء مؤخر. نه معین نکرد. بله، یعنی خدایا اون چه خیر هست، اما دیگه نمیگیم به ما علم بده، رضا بده، صبر بده، توکل بده، تسلیم بده. مقام سال اول معین است، مثلا میگه خدایا من صبر بده یا مقام رضا بده. نه، این میگه که خدایا هر چی که در اون خیر است من بده، من نمیدونم خیر من چیه. بله، اما در اون قسم اول میگه نه من صبر بده یا مثلا به من علم بده. خب، بنابراین سیر بحث اینجوری شد. این در حقیقت یه بیان ارتباط عبد و مولاست که مناسب با پایان فصل آدمی است. در پایان فصل آدمی رابطه حق و خلق را بیان کردن، الان در لباس دیگر اون رابطه را بیان میکنه. از اون طرف عطاست، از این طرف سوال است. عطا از اون طرف دو قسم است، سوال از این طرف چند قسم است. این در حقیقت رابطه حق و خلق است که او چه ارتباطی دارد و خلق با حق چه ارتباطی دارد. فرمود به این که او که دائم الفیض است یا با ذات یا با اسم تجلی دارد، اینا که سوال میکنن یه سوال عمومی است و همگانی است که یسألوه من فی السماوات من فی الارض، یه پاسخ همگانی است که کلی یومن رو پیشد. غیر از اون یه سوالای خاص است. این سوالای خاص یا برای استعجال است یا برای احتمال است یا برای امتثال. حالا سوال استعجالی رو معنا میکنن، سوال احتمالی رو معنا میکنن، به سوال امتثالی میرسن. میفهمون با سائلون سنفان، اونه که واقعا سوال میکنن دو قسمن، یا برای عجله و شتابی که در ناحظی چیز میطلبن، یا اینکه احتمال میدن اگه سوال نکنن بهشون نمیرسد. اون گروه سوم که تعدباً سوال میکنن برای امتثال، اونها رو اینجا یاد نکرده، برای اینکه اونها در حقیقت چیز نمیخوان. خدا فرمود ادعونی هم دعا میکنن، داد داد، نداد نداد، برای اونها هر دو حال یکسان است. و اگر خدای سبحان نمیفرمود ادعونی، دعا نمیکردن. برخلاف کسی که اصلا مال و ولد میخواد، از او برای مال و ولد دعا میکنن، این دیگری جز خدای سبحان چیزی نمیطلبد. اگه نفرموده بود دعا بکنی، دعا نمیکرد. حالا که فرمود دعا بکن، دعا میکند. پس بنابراین این قسم سوم در حقیقت سائل نیست، چون چیزی نمیطلبد. قسم اول و دوم چون سائلن، اونها را فعلا ذکر کرد. همون با سائلون سنفانه، ای سائلون بلسان الغال ما از حرف الهمت الالمسئول ان سنفانه، اون که لسانن میخواهد و همتشم آن است که از مسئول مسئول ان را طلب کند. اینا دو سنفان، مسئول خدای سبحان است، سائل عبد است، اون مطلب مسئول ان هست. ما از حرف الهمت الالمسئول ان سنفانه، و انما قلت ما صرف الهمه الى المسئول عن، برای اینکه متن رو درست کنیم، چون سائل در حقیقت سه قسم است، سوال سه قسم است، باری که شما فرمودم که وسائلون سنفانه. چرا من این قضیه ذکر کردم؟ برای که لعن السائل الذی سأل امتثالا لامر الله، که قسم سوم هست، لا طلبا لشیء من الکمالات، برای اینکه اون میداند خدا کی میدهد، به چی میدهد، لعلمه به حصول ما هو مستعد له فی کل حینین، این به اون اغمز العلوم رسیده است، میداند در چه فرصتی آماده برای دریافت چه فیض است، در چه حالتی آماده نیست. این به این اشراف کلی رسیده است، جز اوهدی از سائلان است. لعلمهی به حصول اون مطلوبی که این شخص مستعد است برای مطلوب، فی کل حینین میداند، یعنی اون چه برای دیگران جز اغمز العلوم است برای او حل شده است. لأن سائل الذي سأل امتثالا لأمر الله لا طلبا لشيء من الكمالات لعلمه به حصول ما هو مستعد له في كل حين، این سائل به لسان الغالي زن، این هم مثل دیگران سوال میکند، دیگران نماز میکنند اونم نماز میکند، دیگران هم در نماز طلب میکنند اهدنا الصراط المستقيم میگن، سائل ادعیه رو دارن اونم میگن، و اما این میداند که کی به مقصد میرسد، نه تنها برای خود بلکه دیگران هم میداند. مرحوم راوندی در همین کتاب شریف دعواتش نقل میکند که رسول خدا صلی الله علیه و سلم دیدی کسی داره دعا میکند به سجده رفته است، میگه یا ارحم الراحمین، مر صلی الله علیه و سلم به رجل یقول یا ارحم الراحمین، فقال له سل، فقط نظر الله سبحانه و الیک، فمون سوال کن، خدا را نگاه کرده به تو. خب این پیداست به این که نه تنها برای خودش، برای دیگران هم این احاطه رو دارد. گاهی هر دعایی با لبیک همراه هست، یه وقتی اصلا لبیک نمیگد، گوش به حرف آدم نمیده، یه وقتی میفهمد لبیک، لبیک یعنی من گوش دادم، چی میخواهی؟ این لبیک اجابت معنای اعطا نیست، این لبیک اجازه ادامه سوال هست. لذا در معنی میاد که یه وقتی لبیک میگد خدای سبحان، یعنی من گوش دادم، گوش میدم ببینم تو چی میگی، حرفت بزن. یه وقت اصلا لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ینظر الیهم، از گوش نمیده به حرف کسی. لذا لبیک اجابتی غیر از لبیک تجویز ادامه سوال است، که این مال بعدیاست میاد. این اوهدی از انسان ها هم نه تنها برای خودشون با خبرن، از جریان دیگران هم مستحضرن، که مر صلی الله علیه و سلم به رجل یقول یا ارحم الراحمین، فقال له سل، فقط نظر الله سبحانه الیک. این در صفحه 45 این کتاب دعوات آمده، از کتاب های بسیار خوب چیز هست. در همون فصل ثانی که کیفیت دعا و ادب دعاست، دارد به این که قال ابو عبدالله علیه السلام ان العبد لیکون له الحاجه الالله، بنده به خدا محتاج است، در یک کاری نیاز دارد، فیبدع بالثناء علی الله و صلوات علی محمد صلی الله علیه و سلم، چون ادب دعا این است. این در نهج البلاغه است، تو کلمات قصار است، که اگر چیزی خاصی سوال بکنید اول صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و سلم مسئلت بکنید، بعد دعا کنید، که اون روایت هم ایشون یه نقل بود، اون در کلمات قصار نهج است. حضرت امام صادق سلام الله علیه طبق این نقل فرمود ان العبد لیکون له الحاجه الالله فیبدع بالثناء علی الله و الصلاه علی محمد صلی الله علیه وسلم حتی ینسی حاجته. نه این که دار اینقدر طول میده تا اینکه اصل مطلب یادش میره. خب دعا هم مگه چقدر صلوات، مگه بیش از یک جمله که نیست. این لذت مناجات حق باعث میشود که این شخص یادش میرود اصلا چی خواسته است. خب خدای سبحان که به ما کنه رب بکه نسیه، چون خدا نسیست، فیقزیها من غیر ان یسألهو ایاها، خدای سبحان حاجت او را بدون این که او سؤال بکند برآورده میکند. و قول لا اله الا الله سید الکلام، خب چون هیچ کلمه‌ای به عظمت این نیست. و در همین روایات و امثال این که بعد ملاحظه فرمایید آمده است که اگر کسی حمد و ذکر و ثنای من او را از سؤال من مشغول کند، من اون چه او خواست اعطا خواهم کرد و از آف مضافه. و از آن است که اونها که فقط امتثالاً دعا میکنن، میدانن که در چه وقتی مقصد حاصل میشود مقصود حاصل نمیشه. مثلا چون خدا فرمود اسالو ادعونی استجب لکم، یا فرمود واسالو الله من فضله، یا فرمود قل رب زدنی علما. نه، چون اون میداند به این که این باید 5 سال بعد انجام بشه، ولی الان ادعونی رو میگه. نه، صنف اول که نمیداند عجله میکنه، صنف دوم این که احتمال میدهد، صنف سوم که میداند الان وقتش نیست. هست امیر سلام الله در جنگ بعد دارد به این که من رفتم به میدان، تو همین چیز هست، من وقتی میخواستم برم به میدان حضرت سر به سجده کرد، اینقدر گفت یا حیو یا قیوم تا ما پیروز شدیم. خب این میدونه الان وقتشه، این نیست که یه وقتی هم میدوند که این یه حادثه باید بعد از 10 سال انجام بشه، الان دعا میکنه تعدبه، نه که الان دعا نکنه، چون الان خدا فرمود ادعونی استجب لکم، این دارد امتثال میکنه، ولی میدوند الان وقتش نیست. اینه که ایشون میفرمان این قسم سوم رو در متن ذکر نکرده برای آن است که بحث در سوال است نه در دعای مطلق، و سوال حقیقی مال قسم اول است و مال قسم دوم، برای اینکه قسم سوم میداند که فرون حادثه وقتش هنوز نرسیده است. البته اگر اون مطلب بلند باشد که همیشه وقتش است. فرمود به این که سر این که ما مقید کردیم گفتیم ما از صرف الهمه برای آن است که در قسم اول و دوم صرف همت هست، ولی در قسم سوم همت مصروف چیزی دیگر است، نه مصروف این مطالب عادی. لأن السائل الذي سأل امتثالا لأمر الله لا طلبا لشيء من الكمالات لعلمه بحصول ما هو مستعد له في كل حين سائلون به لسان الغالی زن، اما لکن اتیانن به حکم ادعونی استجب لکم. این یکی که قرآن فرمود و در روایت هم دارد که لعنه و تعالی یحب ان یسأل من، که در همین کتاب شریف قطب راوندی ملاحظه فرمید که اصلا خدا دوست دارد که از سوال بکن، در روایت هست. و بر اساس اون آیه قرآن و این روایتی که خدا دوست دارد از او سوال بشود، شاعر این شعر رو گفته است، کما قیله الله یغضب ان ترکت سؤاله اما وسلیل آدم حین یسأل یغضب، خدای سبحان اگر از او سوال نکنی از غضبناک می شود، ولی سلاله آدم، فرزند آدم، ابنای آدم وقتی از او چیز سوال کردی عصبانی می شود. این فرق عبد مولا است. کما قیل الله یغضب ان ترکت سؤاله و سلیل آدم حین یسأل یغضب. خب ولما لم تکن همته، یعنی همت این قسم سوم، متعلقتن فی ما سأل فکأنه لیس من از سائلین فی الحقیقه. لذا مصنف در مد فرمود از سائلون سنفانه، لذالک قال سنفانه. بعد این دو سنف را معنا کرد و بعضی از این دو سنف را هم باز به دو سنف دیگر تقسیم کرد و این سنف ثالث را در پایان ذکر کرد و اورد از سنف ثالث بعد الفراغ من ذکر سنفین آخرینه، یعنی این دو سنف ذکر کرد، یکی از این دو سنف را هم باز به دو سنف تقسیم کرد، اون دو سنف هم ذکر کرد، بعد نوبت به قسم سوم رسید کما یأتی بیانه. خب حالا این دو سنف کدامن؟ فرمود سنفون بعثه علی السؤال الاستعجال و طبیعی، چون همه این صفات نقص به طبیعت برمیگردد و همه این صفات کمال به فطرت برمیگردد. فطرت توحیدی امریست، طبیعت اینی خالقون بشرن من تین امر دیگر است. استعجال طبیعی، فن الانسان خلق عجولا، خدای سبحان فرمود خلق الانسانو من عجل، یا کان الانسانو عجولا. خلق عجولا در قرآن نیست، اما خلق من عجل هست. فین الانسان خلق عجولا ای یسالو و یسلوب الکمال قبل حلول اوانه، و از خواستن و پرخواستن هم خسته نمی شود. لا یسعم الانسانو من دعا الخیر، از او خسته نمی شود. بله نه سرعت ممدوح است نه عجله. سرعت هم مشخص شد که از طبق الخیرات به ساروی لا مغفرتین. بله لذا خدا اعتراض کرد دیگه، فهمد که بله ما عجله که فرض کردین. این من میشه جای سوال هست، اما گاهی عجله معنی سرعت است، نظیر عجلو به سلا. این در حقیقت ساروی لا مغفرتین خواهد بود. عجله صفت متحرک هست، سرعت صفت حرکت است اصطلاحا، ولی در این گونه از امور سرعت را به خیرات و مغفرات مغفرت هاست نامیده. بله خب بله. ای یسالو و یطلب الکمال قبل حلول اوانه، این صنف اول. و صنف الاخر بعثه على السؤال لما علمه، این هم لما میخونن هم لما. لما به هر دو قرائت ایشون اشاره میکنن. لما علمه ان سمت امورا عند الله، چون میداند که در خزائن الهی این چنین حد تقدیر شده است که کسی بدون سوال به اون امور نرسد، احتمال میداد که او هم این چنین باشد، باید سوال بکند تا به مقصد برسد، لذا سعی میکند که سوال کند مقصود خود را دریافت کند. و صنف الاخر بعثه على السؤال لما علم ان سمت امورا عند الله، که قد سبق العلم الالهیه، یا قد سبق العلم الالهیو، علم ای الالهی، به انها یعنی امور، لا تنالو الا بعد سؤالین. خدا فهمد بسأل الله من فضلهی، اونچه که بدون سؤال میدهد، یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تحننن من، اون سؤال عام است. مطالب معارف را هرگز بدون سوال نخواهد داد، من لم یعرفه هم نخواهد بود. این همین متاهای دنیا رو به همه خواهد داد. لا تنال الا بعد سوال. فیقولو، این شخص میگوید، فلعل ما نسأله سبحانه یکونو من هذا القبیل، شاید اونم که ما میخوایم از همین باشد، تا سوال نکنیم به ما ندهد. پس فسؤاله احتیاط لما هو الامر علیه من الامکان، چون ممکن است به او برسد و احتیاط، این شخص احتیاط میکند، با سؤال خود را مستحق به او قرار میدهد. ولی من لم یسأله و من لم یعرفه رو خدا معارف نمیدهد، که کسی که خدا را نمیشناسد چه معارفی خدا بود؟ ای بعثه على السؤال علمه بأن حصول بعض المطالب مشروط به سؤال. درباره خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم فهم بود که قر رب زدنی علما، فلولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنه الی یوم یبعثون. در این از موارد بل اون مرا آن است که مرا او حدیث که در صدش گذشت، که میداند که چه حادثه ای در چه وقتی میرسه. این مرا قسم سوم هست، به ان حصول بعض المطالب مشروط به سؤال و دعا، و این کانال بعض الاخر غیر مشروط به. این شخص میداند که بعضی از امور احتیاج به سوال ندارد، ولی بعضی از امور را تا سوال نکنند دریافت نمی کنند. فیقولو، این شخص سائل میگوید، یمکن ان یکون المطلوب من قبیل المشروط به دعا. میگوید بینگ شاد این مطلبی که من طلب میکنم و میخواهم بدون دعا حاصل نشود، لذا فیحتاتو و یسالو، پس سوالش میشود سوال احتیاطی. تعبیر سیدن استاد امام دامزلو این سه عبارت را به این سه لفظ تعبیر کرد، همود یا استعجال است، یا احتمال است، یا امتثال. استعجال و امتثال در متن خصوص آمده، ولی احتیاط را و امکان رشون تعبیر به احتمال کردن که اون انسجام طبیعیش محفوظ باشه. و انما ازمر فائل بعثه، فائل بعثه را ضمیر قرار داد. چرا دیگه ذکر نکرد؟ برای اینکه لأن قوله لما علم یدل علیه، چون لما علم دلالت میکند بر فاعل بعثه، لذا فاعل بعثه را مقدر ذکر کرد نه مسرع. خب جواب لما چیست؟ و بعثه جواب لما، جواب لما میشه بعثه. تقدیر مس این میشود که از صنف الاخر لما علم ان سمت امورا عند الله قد سبق العلم به انها لا تنال الا بعد سؤالن بعثه علمه علیه، یعنی چون میداند که بعضی از امور بدون سؤال حل نمی شود، علم او وادارش کرد به سؤال، یعنی علم اجمالی. ای بعثه علی السؤال علمه. سر این که قیصری این متن این چیزی معلوم کنند، برای این که شارحان گذشته، خب بالاخره در اصل آشنا نبودن به این متن از اصل هدف باز میموندن، لذایشون اصرار دارن که این رو به عنوان یک کتاب حوزوی عرضه کنن. ای بعثه علی السؤال علمه. فشرط که لما باشد مع الجزا، یعنی لما علم بعثه، لما علم شرط است، بعثه جزاست. فشرطو مع الجزا خبر المبتدا که از صنف الاخر است، از صنف الاخر، از صنف مبتدا، این شرط با جزا خبر برای از صنف، از صنف الاخر لما علم بعثه، این جمله شرط و جزا خبر می شود برای از صنف الاخر. خب این برابر قرائت لما. و یجوز ان یقال لما، نه لما، لما علم به کسر لام علا انه لتعلیل. معنای مت این چیزی می شود که ای و صنف الاخر بعثه علی السؤال علمه ان سمت امورا عند الله لا تنال الا بالسؤال. صنف دیگر چرا سؤال کردن؟ برای اینکه میدانن که یک سلسله امور مشروط به سؤال است. این صنف دوم گرچه علم اجمالی دارد ولی علم تفصیلی ندارد، و هو لا یعلم ما فی علم الله، نه در نه از علم خدا خبر است که کدام امر مشروط به سؤال است، کدام امر مشروط به سؤال نیست. این راجع به مبدا فاعلی او جاهل است، راجع به مبدا قابلی هم جاهل است، نمیداند اون شخصی که استعداد دارد اوس یا دیگری، پس دو تا جهل دارد. و هو لا یعلم ما فی علم الله، این یکی، ولا ما یعطیه استعداده فی القبول، این دوتا، نه از مخزن الهی علم تفصیلی دارد، نه از استعداد خاص خیش علم تفصیلی دارد، دوتا جهل وادارش کرده به احتیاط. ای لا یعلم ما عین له فی علم الله من الکمال ولا یعلم ما یعطیه استعداده الجزئی فی کل وقتن. اون چه که در علم خداست در بخصوص او ایر نمیداند و استعداد جزئی او در چه زمانی شایسته دریافت چه کمال است اون را هم نمیداند. لا یعلم ما عین له فی علم الله من الکمال. پس اون چه که راجع مبدا فاعلی است و فیض ذاتی یا اسمی است جاهل است. ولا یعلم ما یعطیه استعداده الجزئی فی کل وقتن ولا ما هو قابل له فیه. این دوتا فرق استعداد و قبولم فرق سبب و مسبب است. استعداد سبب قبول هست، تا انسان مستعد نباشد قبول نمی کند و اگر استعداد بود زمین برای قبول هست. هم از لحاظ مبدا فاعلی عطا او جاهل است، هم از لحاظ مبدا قابلی. چرا؟ برای اینکه این علم تفصیلی از اغمز علوم است. این آشنا شدن به سر قضا و قدر است، این آشنا شدن به صحائف الهی است، این آشنا شدن به کتاب مبین است، این جزء کار مقربین است. خلاصه خیلی چیز تو کتاب الهی نوشته، مقربینن که شاهدن و میدانن که در اون کتاب ها چی نگاشته شده است. لأنه من اغمز العلوم، من اغمز العلوم، این لأنه ضمیر شأن است. لأنه من اغمز العلوم الوقوف فی کل زمان فردن، ای زمان معین، على استعداد شخص فی ذلک الزمان. از غامزترین معارف است که انسان بفهمد در این شخص فلون، در این زمان معین فلون شخص استعداد فلون مطلب را دارد. یعنی علوم تصحیح شده است. لأنه من اغمز العلوم الوقوف فی کل زمان فردن على استعداد شخص فی ذلک الزمان. ای لأن شأن ان الوقوف على ما یعطیه استعداد شخص فی کل زمان معین من اغمز العلوم، من اغمز العلوم. چرا؟ برای اینکه همه اینها در کتب و صحاف الهی تنظیم شده است. انسان تا از لوح محفوظ محبسات نگذرد، به لوح محفوظ سری نزند، از کتاب مبین با خبر نباشد و از اون کتاب طرفی نبسته باشد که جزئیات را با خبر نمی شود. ازل اطلاع علیه، اطلاع بر اینکه چه شخصی در چه زمانی آماده دریافت چه فیضه است، موقوف علی اطلاع به ما فی علم الله تعالی، که خب این خیلی مقام بالا می طلبد. او کتبهی، کدوم کتاب ها؟ کتب هلتی هی نسخ علمی، این صحائف الهی نسخه های استنساخ شده از علم الهی است. و خلاصه این صحائف را صفحه 28 مفصل بیان کردن، یعنی ذیل عنوان تنبیه همود یجبو در صفحه 28 ان یعلم ان هذه العوالم کلیها و جزئیها کلها کتب الهیه لإحاطتها بکلماته التامات العقل الاول و النفس الکلیه اللتان هما صورت ام الكتاب و هی الحضرت العلمیه کتابان الهیانه. بقدر یقال للعقل الاول ام الكتاب و مثلا للنفس کذا و کذا، اینا مشخص شده است. از الاطلاع علیه موقوفا للاطلاع بما فی علم الله تعالی، یا لااقل به نسخه اصلی دسترسی ندارد، به نسخ فرعی راه یابد. او کتب هلتی هی نسخ و علمی کل عقل الاول الذی هو اللوح المحفوظ و نفس الکلیه التي هی الکتاب المبین و نفس المنتبعه التي هی کتاب المحو و الاثبات، که همه اینها در صفحه 28 به موارد دیگر بیان شد. و الا لا یمکن ان یقف علیه، اگر کسی به اون اصل یا فرع اطلاع پیدا نکرد دسترسی ندارد. کما قال تعالی و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، مرحوم صدر متعلهین وفاقا لبعض اعلام این کلمه را این چی معنا کرده است: و ما تدری نفس و مازا تکسیب و قدار، و ما تدری نفس و ای ارزین تموت، کسی نمیداند در کدام میمیرد. میفرن اون خیلی مهم نیست، حالا مثلا یا در این مکان میمیرد یا در مکان دیگر، عمده اینه که نداند در چه زمینه ای میمیرد. ما تدری نفس و ای ارزین تموت، در زمینه ایمان است، درجات ایمان است. و الحمدلله رب العالمین.